بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. در بحث اسماء و صفات با اشاره به اون چه که تا کنون صحبت شده است اشاراتی به عرضتون میرسد که گفتیم مسئله اسماء و صفات در لغت اسم و صفت با هم متفاوت میشه، توضیح داده شد، ولی در بیانات روایی اسم و صفت به یک معنا مطرح است، چه این که هرچه اسم خداوند متعال است دارای معنایی است و به نتیجه با کلمه صفت منطبق میشه، مگر این که هو گفته بشود که به معنای الثابت الغائب، الغائب و ثابت نباشه، صرفا اشاره باشه به ذات. و الا همه اسماء و صفات در بیانات روایی به یک معنا اسماء صفات آمده، متفاوت نیست. و باز گفته شد که عبادت اسم لفظ، عبادت لفظ و معنا، اینها مشخص است که باطل، و اونچه که عبادت می شود معنای این اسمایی است که برای خداوند متعال. و نیز گفتیم که در ارتباط با اسماء و صفات بعضی از اسماء که نسبت به خداوند متعال داده شده، بسم کلذی کذا، بسم کلذی کذا، به اسم خدا جمع زیادی از اینها که در دعاهای متعدد هست مشخص است که یعنی حقایقی نورانی و دارای کاربردی عظیم که در روایات فراوان است و روایات رو یه مقداری خوندیم، از جمله این روایت اخیری که روز گذشته خوندیم که اللهم انی اسالک بسمک المکنون المخزون الطاهر الطهر المبارک. اینها چیست؟ اینا حقایق نورانی مخلوق و دارای کاربردی در خلقت به اذن پروردگار بسیار. در ارتباط با صفات دو نوع حدیث داریم که با یکدیگر متعارض به نظر می رسد. یک نوع احادیثی که برای خداوند متعال صفاتی اثبات شده و در آیات شریفه قرآن هم برای خداوند صفات گفته شده، و در کتب حدیثی در این مورد بابی برای این جهت مستقلا آمده، و تنها به توحید صدوق که نگاه بکنیم در باب اسماء و صفات که باب 29 هست میبینیم که گفته میشود که برای خداوند متعال اسماییست. ضمن احادیث متعدد دیگری که همسو با این حدیث هست، 100 تا منهای یکی 99 اسم که هموی اونها صفات پروردگار است. پس در بخش زیادی از احادیث اثبات صفات برای خدا شده که در قرآن کریم هم فراوان خونده میشه و در ادعیه هم هست، به خصوص هم به این صورتی که عرض کردم در مدارک وحی آمده که برای خدا صفات است. این یک دست از احادیثی که زیاد هم هست. دو، بعضی از احادیث و روایات دیگری که گروه دیگری است و اونها هم فراوان است، نفی صفات از خدا کرده. از اول نهج البلاغه که شروع کنیم، در ابتدای بسیاری از خطب حضرت امیرالاسلام این معنی آمده. این جمله هم که از جملات معمول در ذهن همه هست که و کمال الاخلاص نفی الصفات عن، نفی صفات آمده. استدلال هم شده لشهادت کل موصوف به انها غیر صفر و بیانات فراوانی که در این زمینه هست و صحبتش شده. بنابراین این دو نوع از روایات رو چکارش کنیم؟ با یکدیگر چجور جمع میشه؟ اثبات صفات و نفی صفات چند جور جمعش گفته شده و احتمال داده میشه. یک، اونجا که نفی صفات شده است، نفی صفات زائد بر ذات شده، یعنی ذات مقدس حضرت حق را قدرت است، علم است، حیات است و این صفات غیر ذات است و ذات مقدس این ذات هست و این صفات، صفات زائد بر ذات. روایاتی که نفی صفت در اونها شده، صفات زائد بر ذات نفی شده. روایاتی که اثبات صفات شده، صفاتی که عین ذات هست. این یک وجه معمولی است. این وجه معمول بسیار گفتند. جمع بین این دو گروه چنین بشود که اونجا که اثبات صفات شده است، یعنی صفات عین ذات، و اونجا که نفی صفات شده است، صفات زائد بر ذات. پس به این صورت جمع بشه. این یک. دو، از اسفار خوندیم که اونجا که نفی صفات شده، منظور صفات فعله. خوندیم عبارات اطفال از جلد ششم، حالا صفحه یادم نیست، که اونجا که نفی صفات شده یعنی صفات فعل، و اونجا که اثبات صفات شده یعنی صفات ذات. صفات ذات برای حضرت حق علم و قدرت و حیات مثلا، این ثابت، و صفات فعل رزق و خلق و امثال ذالک، اینها نفی میشه. نفی میشه نه اینکه هیچ وقت اثبات نمیشه، یعنی گاهی نفی میشه. ایشان هم اینجور جمع کردن. این دو. سه، بعضی گفتن خیر، نفی صفات به طور کلی نفی جمیع صفات، صفات فعل و صفات ذات و اینها در کار نیست. اصلا خدا را صفات نیست و اونجا که نفی صفات است، به طور کلی برای خداوند صفت نیست. علم، قدرت، حیات، اینا همه به معنای عالمون یعنی لا یجهل، قادرون یعنی عاجز نیست، حیون یعنی میت نیست، به معنی سلبی برگردوندن. اونجا که روایات نفی کرده یعنی همون واقعا نفی صفات به طور مطلق. اونجا که به اصطلاح اثبات کرده اون اثبات ها بر میگرده به سلبی. همونطور گفتم عالم است جاهل نیست، قادر است عاجز نیست، حی است میت نیست، که این نظر مرحوم قاضی سعید قمی است و جمعی هم از ایشان متابعت کردن و جمعی هم قبل از ایشان اعتبار هم گفته باشن. این وجه سوم. وجه چهارم این که اونجا که اثبات صفات شده همون صفات ذاتی است و اونجا که نفی صفات شده نفی صفات انسانی است. خداوند را صفات نیست یعنی صفات نفی و صفات آن، یعنی صفاتی که تشبیه به انسان بشه، صفاتی که در این صفات تجسیم باشه، صفاتی که در این صفات تشابه به انسان مطرح باشه. اینم جمع چهارم. جمع پنجمی هم احتمال شده شده، ولی من این احتمال رو ندیدم که حالا قائلی داره یا خیر، این احتمال شده شده، این دیگه که گفتیم قائل داره، و اون این که صفات حقیقتاً هست، صفات ذاتی، ولی ما اون صفات ذاتی را هرگز نمیتونیم بفهمیم، به کنهش پی نمیبریم. ما اون چی که از این صفات ذاتی بفهمیم همین معنی سلبی است. از عالمون لیس به جاهل، از قادرون لیس به عاجز، از حیون لیس به میت، ما اینه میفهمیم. اما واقعا صفات ذاتی وجودی در کار هست. نظر مرحوم قاضی سید قمی بود که اصلا صفات وجودی ثبوتی در کار نیست، ذات مقدس از ذات مقدس و صفات ثبوتی وجودی نیست. این احتمال اینه که خیر صفات وجودی ذاتی هست ولی ما هیچ نمیفهمیم. اون چه ما میفهمیم اون جهت سلبی چه که میفهمیم، که به نظر میرسه که این احتمال احتمال خوبی باشه، اگر چون چه قائلی هم براش پیدا بکنیم تأیید میشه. در هر حال جمع بین این روایات در باب اسماء و صفات با توجه به اون چی که گفتیم به این صورت ها گفته شده که بعضش رو قبلا گفته بودیم، دیگه دو تا شما امروز اضافه کردن، و در مجموع تا اینجا به عرضتون میرسد که از اون چی که از اخبار استفاده میشه و در این روایات شریف آمده است چند مطلب به طور قطعی استفاده میشه. یک این که در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق صفات قدیم زائد بر ذات در کار نیست. از مجموع این روایات با تعارضهایی که ابتدا به نظر میرسد و بعد در پی وضح جمعش هستیم استفاده میشه که از همه اینا روی هم رفته این مطلب قطعی استفاده میشه که ذات مقدس حضرت حق را صفات زائد بر ذات نیست، که در خیلی از روایات هم نص بر این معناست، ذاتون و قدرتون، ذاتون و علمون، ذاتون و حیاتون، اینجور نیست، علمون کلو، قدرتون کلو، حیاتون کلو. پس این یک مطلب که از مجموعه روایات به خوبی استفاده میشه، صفات قدیم زائد بر ذات در کار نیست و این باطل. مطلب دومی که استفاده میشه اینه که اسمایی که مخلوقند و کاربرد بسیار مهمی در خلقت دارن و در جریان خلقت خداوند متعال به اونها خصوصیات مرحمت نموده است نیست وجود داره، مثل اون چه که در دعای سماط آمده و از قبیل دعای سماط. این هم از روایات به خوبی استفاده میشه. سه مطلبی که باز از روایات استفاده میشه بعد این که خداوند متعال منزه هست از صفات خلق، یعنی اونها که قائلن برای خداوند متعال ید هست و برای خداوند متعال عین هست و هاکذا، و تشبیه کردن به خلق و برای خدا چنین صفاتی را قائل هستند، حالا گاهی بی تأویل گاهی با تأویل، یعنی گاهی بعضیشون تأویل کردن، گفتن بله این ید و عین و اینها که میگیم این هست، ولی تأویل میکنیم نه مثل عین افراد، جسم است نه مثل سایر اجسام، اما چیست نمیدونیم. ما حرفایی هم توی زمین ها دارن که حرف کاملا باطلیست، و این هم پس مشخصه که منزه است از صفات خلق. مطلب چهارمی که از روایات استفاده میشه اینه که هر چه در خلق هست در خالق جایز نیست، و اون چه در خالق هست از صفات ذات مقدس حضرت حق نیز در خلق وجود نداره. این هم از روایات استفاده میشه. اما جمع بین اون احادیث از شد که این جمع های متعدد گفته شده، یکیش هم اجمالا اشاره کردم که بعید نمیاد به نظر که اقوا بشه، و در تتمه این بحث این حدیث شریف به عرض میرسد تا انشاءالله بعد وارد به این بحث بشیم که آیا این صفات ذات مقدس حضرت حق در بحث اسماء و صفات، آیا این صفات که هم به خدا گفته میشه و هم به خلق گفته میشه، عالم به خدا گفته میشه، عالم به خلق خدا هم گفته میشه، خالق به خدا گفته میشه، خالق به خلق خدا هم گفته میشه و هاکذا، این اطلاق ها به نحو اشتراک لفظی است یا به نحو اشتراک معنوی، این بحث بعدی است. حالا این حدیثی که میخوام بکنم بیشتر ناظر به اینه که اون عبادت هایی که نفی شده که لفظ عبادت نمی شود، لفظ و معنا عبادت نمی شود، چنین و چنان تو این حدیث شریف تا حول قول که گاهی هم به مناسبت های دیگه صحبت شده است مفصل آمده. خواستم اقسام متعددی که در این مسئله هست و بیشترین تقسیم در این حدیث شریف آمده است به عرض رسونده باشم. در کتاب شریف طواف العقول در کلمات حضرت صادق علیه السلام که سدیر رامی که ظاهرا سدیر نسودیر آمد خدمت از صادق علیه السلام به یکی از دوستانش، حضرت فرمودن ممن الرجل، این کیه؟ و واقعا از دوستان شماست. فرمودن دوستان ما سه جورن: دوستان زبونی، به زبون ما رو دوست دارن به دل نه، دوستان قلبی، به دل ما رو دوست دارن میترسن اظهار کنن، به زبون هیچی نمیگن. دوستان قلبی و زبونی، این از کدوماشه؟ این خودش که واقعا از همین قسم آخر، هم قلبی و هم زبونی. اون وقت حضرت فرمودن که ادعای بزرگی گفته شد، اونا خصوصیاتی دارن، صفاتی دارن، از جمله اینه که اونا مریض میشن و سلامتی دیگران به توفیل اوناست، از جمله اینه که بهم یمترون، بهم یرزقون، اونا شخصیت های چین چینی هستن. تا این که حضرت به اینجا رسید فرمایشون که اینا کسانی هستن که خدا را شناختنش به شناختن خاصی، اون وقت حضرت مطالبی که فرموده بودن در زمینه اشاراتی به مسائل مهم، صدیق به حضرت بود تا حالا کمتر این دو حرف رو به ما فرموده بودید، حالا یکم بیشتر توضیح بدید. اون وقت حضرت فرمودن قال صدیق یبن رسول الله ان رأیت ان تفسر ما قلت، قال صادق علیه السلام من زعم انه یعرف الله به توهم القلوب فهو مشرک، کسی که فکر کرده خدا رو شناخته با توهم، که یک روز توهم از معنا شد، تو یک حدیث داره که از حضرت سوال میکنه که نتوهم، میفهمه نم لا محسوس ولا معقول. بعد اونجا گفتیم که قادسه دومی خوب حرف زدن، گفتن توهم دو جوره، یک توهم به صورتی که محسوس باشه معقول باشه، متصور باشه، غلطه. یک توهم به معنی اصل الاقرار، نتوهم یعنی اقرار میکنیم که هست، یعنی نفی تعطیل. و گفتیم قبلا من زعم انه یعرف الله به توهم القلوب فهو مشرک، و من زعم انه یعرف الله بالاسم دون المعنا. الله الف و لام و ه، حی ه و ی و امثال ذلک، به لفظ عبادت میکنه. این هم که قد اقر به تن، یعنی اصلا هیچ چیز نیست دیگه، چیزی بی خودی. لان الاسم محدث، این الف و لام و ه که نمیشه خدا باشه. و من زعم انه یعبد الاسم و المعنا، الله هم الف و لام و ه هم معناش، اینم که میشه شرک، میشه مشرک. و من زعم انه یعبد الاسم و المعنا فقط جعل مع الله شریکا، و من زعم انه یعبد المعنا بالصفه لا بالادراک. از اینجا مطلب یک اوج خاصی میگیره. اون کسی که فکر کرده که یعبد المعنا بالصفه، مع المعنا شد توی چیز آوردن که یعنی یک نسخه انهو یعبدو به سفلا به ادراک، یعنی میگه خالق رازق. خب این مشکلی نداره که یعبدو به سفلا به ادراک، منطقه فقط احال علا غائب، این احاله به غائب داده، یعنی میگه خالقه اما چیز این سرم نمیشه، رازقه اما چیز دیگه سرم نمیشه، احاله داده به غائب، فقط احال علا غائب. و من زعم انه یعبد الصفه و الموصوف، خدای خالق، خدای رازق، اینم دوتا کرده، صفت و موصوف، صفت و موصوف دوتا، این هم درست نیست. و من زعم انه یعبد الصفه و الموصوف، این دیگه تو روایات فراوان، مخصوصا تو بیانات حضرت رضا علیه السلام و بیانات حضرت امیر علیه السلام فراوان است که لشهادت کل صفت انه غیر موصوف الى آخر مطلب. و من زعم انه یعبد الصفه و الموصوف فقط ابطل التوحید لان الصفه غیر الموصوف. و من زعم انه یضیف الموصوف الى الصفه، تو هیچ حدیث من ندیدم که این اقسام را به این صورت متعدد بیان شده باشه، بذار گفتم خونده باشه که معلوم بحثم هست. و من زعم انه یضیف الموصوف الى الصفه، کسی که میگه که خدای خالق، خدای رازق، خدای حکیم، خدای چنین موصوف را اضافه به صفت بکنه. من زعم انه یضیف الموصوف الى الصفه، این چیکار کرده؟ این کوچیک کرده بزرگ کرده. تا گفت خدا مثلا در یک وضع است، تا گفت خالق محدود کرده به صفت خالق، خدای رازق محدود کرده و هاکذا. فقط سقر الکبیره و ما قدر الله حق قدره، اون وقت از اینجا بعدش دیگه خودش یک بحث مفصل که یادم میاد من گاهی یک هفته اینا رو بحث کردم که بعد به حضرت عرض میکنه خب یکم بیشتر توضیح بدین که مطلب چیه، وقت وارد حرفای میشن که بسیار بسیار فوق العاده است که دیگه از بحثمون خارجه. پس بنابراین تا اینجا حدوداً به فضل الهی امروز به اختصار اون چی که از اول بحث گفتیم در ارتباط با بحث اسماء و صفات فهرستوار گفته شد، به اضافه مختصراتی که اضافه شد، تا انشاءالله این بحث هم تتمت محضی که گفتیم و هم بعد ببینیم که عرفا به خصوص چی گفتن، فلاسفه هم چیزی گفتن یا خیر، اینا مسائل بعدی است. اللهم صل علی محمد.